دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر روز چهارشنبه شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
حمید عزیز، من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. به شما خسته نباشی میگم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم از شما. و ببخشید که چند دقیقه دیر برنامه رو آغاز کردیم، یک کمی صحبت‌های من گل انداخت با شنوندگان رادیو پیام، خیلی فرصت دست نمیده من با شنونده‌ها صحبت بکنم، ولی خب امروز این فرصت رو غنیمت شمردم و خیلی متاسفم که شما رو در استودیو و همراه خودم ندارم و تلفن هست که بین من و شما، و دوستان عزیز هم میتونن از طریق تلفن‌های رادیو اگر سوالی از آقای اسدی داشته باشن با برنامه تماس بگیرن. موافقید که بریم سراغ سوال‌ها آقای اسدی؟
خواهش میکنم، حتما.
خسته نباشین، بریم. آقا یک خبر بلدی هست، آن همین که مخالفت نمایندگان سوسیال دموکرات با سختگیری در قانون جدید مهاجرت. چندین نماینده پارلمان از حزب سوسیال دموکرات پیشنهاد دولت در زمینه قانون جدید امور مهاجرت را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که از این پیشنهاد حمایت نخواهند کرد. اونها با کدوم پیشنهاد دولت مخالفت دارند آقای اسدی؟
کلن اینا با دو جنبه از این قانون جدید مشکل دارن و اساساً یکیش مسئله قانون اقامت، اجازه اقامت موقت هست. اینا میگن که مگه میشه مثلا این همه آدم و هیچ وقت مثلا انتظار اینو نداشته باشن که اجازه اقامت بگیرن. این میگه فاجعه است و برای سوئد اولین بار اتفاق اینچنینی میفته و قابل قبول نیست. و به نظر من دست گذاشتن روی نکته خیلی مهمی، اونم این که ما هم در نامه هایی که مثلا نوشته بودیم، به ویژه نامه آخرمون، به اینا خیلی پرداخته بودیم، به این جنبه از قضیه. و اینکه در اثر این موضوع، این هم پیوستگی که همیشه مثلا سوئد به دنبالش بوده، مثلا بین مهاجران و جامعه مثلا ایجاد بکنه، در اثر این سیاست جدید پناهنده پذیری این هم پیوستگی صورت نمیگیره و بالاخره جدایی بین مهاجر و پناهنده و بین جامعه سوئد ایجاد میشه و این خوشایند نیست برای کشوری مثل سوئد. خب به ویژه مثلا سوسیال دموکرات ها همیشه سر هم پیوستگی بحث زیادی داشتن، شاید اساسا بحث هم پیوستگی با جامعه بین مهاجران و جامعه سوئد مثلا کار سوسیال دموکرات بوده به طور واقعی، و الان خوشحالم که مثلا تعدادی از اون هم در کمیته پارلمانی حزب سوسیال دموکرات اومدن شدیداً با این پیشنهاد دولت که الان داره به اجرا در میاد مخالفت میکنن و هشدار میدن که این مسئله هم پیوستگی برای جامعه سوئد بین پناهنده و مهاجر مسئله بسیار بسیار مهمی هست و این میتونه به انزوا طلبی منجر بشه، میتونه خیلی از مهاجران و پناهندگانی که هیچ احساسی پیدا نمی کنن که یه روزی در جامعه سوئد ادغام میشن، هیچ احساسی پیدا نمی کنن یه روزی مثلا اجازه اقامت میگیرن مثل بقیه شهروندان این کشور وارد زندگی میشن و بالاخره پیوند عمیقی پیدا میکنن به جامعه سوئد و این خیلی میتونه مثلا مشکل ایجاد بکنه در این صورت. اینا با این دو جنبه از قانون که میخواد مثلا اجرا در بیاد مخالفت کردن و اتفاقا یه جای قشنگ دست گذاشتن روی نکته‌ای که توی نامه فدراسیون هست به دولت در این رابطه و ما گفتیم که این مسئله اتفاقا برخلاف بحث حزب لیبرال و حزب مدرات برخلاف چیزی که اونا میگن که مثلا این میتونه به این منجر بشه که سیاست پناهنده پذیری مثلا بهتری در آینده داشته باشیم، ما هم گفته بودیم که این نمیتونه اینجوری باشه به دلیل اینکه تو همین الان یک دیوار محکم در مقابل این هم پیوستگی ایجاد کردی و این هم پیوستگی با این سیاستی که شما در پیش گرفتین هیچ وقت ایجاد نمیشه، نه تنها ایجاد نمیشه، فاصله بین مهاجر و جامعه سوئد خیلی بیشتر میشه.
آقای اسدی، اگر قضیه رو یکمی ساده تر بکنیم، آیا با توجه به این طرح پیشنهادی و حالا مخالفت این نمایندگان سوسیال دموکرات، در واقع میتونیم اینجوری بگیم که یک طبقه جدیدی از جامعه به وجود میاد، طبقه‌ای که اقامت دائم نداره، جدای پناهجو هم نیست ولی اقامت دائم هم نداره، و این طبقه از خیلی از در واقع امکانات جامعه محروم خواهد شد، مثل CSN، مثل احیانا حالا خرید وسایل به صورت قسطی، یا اگر که در واقع اون وامی که اول اقامت به خیلی از پناهجویان داده میشه برای تهیه وسایل زندگی که اون رو هم نمیتونن بگیرن و اینها. درست عرض میکنم؟
دقیقاً این پدیده اقامت موقت روی همه چیز تأثیر منفی میذاره، روی مسئله کار دائم پیدا کردن، روی ادامه تحصیل، این که مثلا قرض گرفتن برای تحصیل، روی همه اینا، روی مثلا ازدواج، پناهجویانی که بخوان ازدواج بکنن از کشور خودشون، روی اینا هم تأثیر داره، روی میزان درآمدشون تأثیر داره و بالاخره هر اهداف دیرینه‌ای که هر کس برای خودش ترسیم میکنه و در نظر داره، بالاخره این اهداف با مشکل و با سختی میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه و این جدایی رو ایجاد میکنه و بالاخره اون پیوندی که همیشه بین پناهنده و مهاجر با جامعه سوئد باید ایجاد بشه، اینها همش نشانه هایی هست که این پیوند نمیتونه ایجاد بشه، بلکه دورتر و دورتر میشه و عصبانیت، ناراحتی و بالاخره تنهایی، انزوا، همه این چیزا میتونه به وجود بیا. به پناهجویی که مثلا موقت زندگی میکنه، خب پیوند خانوادگی هم براش مشکل میشه، یعنی خانوادهی که مثلا کودکانشون، همسرشون چگونه بتونن مثلا پدر مادرهی که قبلا به واسطه قوانین پناهندگی میتونستن به درجاتی به خاطر فرزندانشون اجازه اقامت بگیرن، مردای تنهایی بودن، زنان تنهایی بودن، شرایط خوبی تو کشورشون نداشتن و بالاخره می اومدن در کنار بچه هاشون بودن. الان اینا همش مثل یه دیواری در مقابلشون هست، یه قانون سختی هست، یک شرایطی رو ایجاد کردن و واقعا من نمیدونم که در 4-5 سال آینده با این قوانین چه مشکلاتی تو جامعه سوئد ممکنه ایجاد بشه. از اون چیزی که از سال 2015 و این ور اتفاق افتاده و جامعه رو واقعا با یک مشکل بسیار بسیار بزرگ روبرو ساخته، میتونه از این هم پیچیده تر بشه، این مسئله پناهنده و مهاجر و پیوندشون با جامعه. الان تنها امید یعنی شاید نقطه امیدی که مثلا در این قانون جدید هست این که با خیلی سختی یه جنبه به اسم جنبه بشر دوستانه تویش مثلا گنجانده شده و تمام دورنمای پناهجویان باید به این بسته بشه، به ویژه مثلا کسانی که شاید خیلی زیاد تو این جامعه موندن. مثلا ما دیروز دیشب بود یه جلسه داشتیم، خود جلسه خیلی جلسه بزرگی بود، از طریق فیسبوک و اینستاگرام و اتاق زوم و اینا 1500 نفر جلسه رو نگاه میکردن یا گوش میکردن. بحث خیلی داغی بود. من بودم و یه وکیلی از استکهلم توی جلسه بودن، آقای امید معلمی. بهرحال سوالات خیلی زیادی پناهجویان در سوئد مطرح میکردن در همین رابطه، و اینکه مثلا کسانی بودن 20 سال بود تو سوئد زندگی میکردن، توی اون جلسه بودن و سه بار اینا پرونده باز کردن و هر سه بار دوباره پروسه اداره مهاجرت، دادگاه مهاجرت، دادگاه عالی رو طی کرده و دوباره پرونده بسته شده. و شاید این قانون تعدادی از اینا رو در بر بگیره، این جنبه مثلا بشر دوستانه. بعضی از پناهجویانی که مثلا کودکانشون پیوند عمیقی با جامعه سوئد پیدا کردن، یعنی سالهای طولانی درس خوندن، مدرسه رفتن، از نظر وابسته شدن به جامعه، با زندگی نرم جامعه سوئد و غیره، شاید بخشی از اینا رو در بر بگیره. ولی بعض هم تیره و تار هست، نمیتونی مثلا بفهمی که برنامه ریزی مثلا آینده اداره مهاجرت برای تنظیم این مسئله، برای مثلا رست و رست کردن این موضوع به چه صورتی خواهد بود. اون هم الان حزب مدرات و لیبرال سوئد به درجه و حزب دموکرات مسیحی و حزب سواری دموکراتنا در مقابل این پیشنهاد دولت هم هستن. الان دولت مجبور هست که در این رابطه هم باز هم تخفیف قائل بشه و اونجایی که برمیگرده به پناهجویان جوونی که قرار از راه دبیرستان اجازه اقامت بگیرن.
آقای اسدی، این سوال پیش روی ما هست که خب بعد از سال 2015 که قانون جدید در واقع طرح اقامت 3 ساله مطرح شد و به صورت موقتی داره اجرا میشه، خب بعد از اون دیگه تقاضای شهروندی در واقع هنوز از بعد از ورودی ها و کسانی که بعد از سال 2015 موفق به اقامت موقت شدن طبیعتا نمیتونن برای دریافت پاسپورت و شهروندی سوئد اقدام بکنن. در این حال ما میبینیم که همچنان صف گرفتن پاسپورت سوئدی نه برای کسانی که از قبل پاسپورت داشتن، یعنی در واقع تقاضای مدبوریار شدن بیش از 3 سال هست و بعضن میشه دید که مثلا طرف واقعا بیش از 3 سال منتظر مونده تا بهش جواب بدن که آیا مدبوریار سوئد میشه یا خیر. میخوام ببینم که با توجه به این صفحه بلندی که وجود داره و از اون طرف ورودی که کم میشه، آیا این کمکاری دولت، سختگیری بیشتره، چه اتفاقی داره میفته که در واقع اینقدر صفهای بلندی برای مثلا تقاضای شهروندی وجود داره؟
ببین، خب از زمانی که این ویروس کرونا گسترش پیدا کرده، خب راندمان کار اداری به طور واقعی توی دنیا مثلا کاهش یافته و هیچ جا مثلا 100% کارها انجام نمیشه، همش به تاخیر انجام میشه، خیلی ادارات با 100 مثلا کارمند کار میکنن، اینا هم تأثیراتی داره. ولی اساس مسئله واقعا اون نیست، اساس مسئله سختگیری هست. اساس موضوع اینه که برای بررسی یک پرونده‌ای که مثلا اقامت دائم داره و میخوان فردا مثلا حق شهروندی مثلا عطا بکنن به یک شخصی، مو از ماست میکشن واقعا. اونم این که میخوان بالاخره طرف حتما باید پاسپورت داشته باشه، حتما باید کارت ملی داشته باشه. اونایی که در ازم ایرانی بالاخره در مجموع دارم میگم، باید از مدارک هویت معتبر مثلا طرف برخوردار باشه. و دو اینکه خب مسئله وارد شدن به جامعه، یعنی اون پیوند عمیقی که مثلا طرف داره به جامعه، اونم هم مورد بررسی قرار میگیره. جرم و مسائل دیگه هم به هر حال ممکنه کسایی مرتکب بشن توی جامعه، اونا هم مسائلی هم که سوراخی هم توی هر پرونده بهش نگاه میکنن، بر پرونده این سوراخ توش باشه خیلی خیلی زیاد به طول میان جامعه. و خیلی وقت بعضی وقت بعد از 3 سال هم میبینی که بعضیم جواب رد میگیره، مثلا 3 سال توی صفحه سیتیزنشیپ بوده، الان مثلا یهو میبینی جواب رد میگیره. یک کمبوده اساسی توی پروندهش وجود داره و این باعث میشه که جواب رد بگیره. به هر حال یه بخشش سختگیری هست. جنبه دیگه از این قانون موقت، خب نکته خیلی خوبی اشاره کردی شما، همین جنبه مثلا پس شهروندی هست. خب کسانی که واقعا هم اجازه اقامت دائم نداشته باشن، هیچ وقت هم نمیتونن تقاضای مدوریارد اسکاپ بکنن و نمیتونن داشته باشن اصلا تو این جامعه. این هم یک مشکل دیگه ای هست. به هر حال پروسه شهروندی واقعا خیلی طولانی شده و هر کس که من میبینم میگه 2 سال هست، میگه 3 سال هست، الان تقاضا فرستادم هیچ خبری نیست، یا به هر حال جواب رد میگیره، یا مواردی میبینن به هر حال توی پروندهشون که بعضا مثلا کسایی بودن تقاضای پرندگی مثلا جنبه امنیتی سیاسی و غیره داشته، ایران رفتن، به خاطر همینم مثلا بعضیا مثلا منصرف شدن از این که مثلا بهشون پاسپورت سوئدی بدن. اینا مسائلی هم که به هر حال خیلی تاثیر داره، خیلی روند اون پیوند عمیقی که واقعا قبلا ها مثلا بین پناهندگانی که مثلا می اومدن کمتر میشه. میگن خب احزاب بورژوایی بحثشون اینه که میگن اگر ما این کارو بکنیم مهاجران مجبور نمیشن که مثلا سالها سوسیال بگیر باشن، مجبور میشن خودشونو بکشن بالا، بیان درس بخونن، تحصیل کنن، زودتر وارد بازار کار بشن، پیوند عمیق با جامعه پیدا بکنن و از این حرفا میزنن. ولی بالاخره تو این مجموعه توده مردمی که از جنگ اومده، از اختناق اومده و بالاخره به صورت عمومی اومده، در میانشون سالمندان زیادی هست، در میانشون کودکان زیادی هست، در میانشون آدمایی هست که ممکنه خیلی دیر بتونن مثلا این روند رو طی بکنن توی جامعه، خود نمیشه مثلا همه آدما استعدادشون مثل هم نیست، تحصیلاتشون مثل هم نیست، زودتر نمیتونن توی جامعه، توی دوره ای هم که بالاخره 2 سال و 3 سال پول سوسیال رو میگرفتن همین شرایط بود. خب بالاخره کسایی آمدانه مثلا منتظر نمیموندن که مثلا 3 سال و 4 سال فقط پول سوسیال بگیرن و تو خونه بشینن، نرن مثلا تحصیل بکنن، نرن مثلا توی جامعه کاری دست و پا بکنن. مردمی که میان اینجا سعی میکنن خودشون رو برسونن و تو این جامعه پیوند پیدا بکنن. عموما مردم این تمایل رو نداره که مثلا بشینه توی خونه. اون تصویری که مثلا گویا همه مهاجران و پناهندگان تنبلند، کوشش نمیکنن، جدا میشن از جامعه، خب تو این جدایی رو شما خودتون دارین ایجاد میکنین.
میخوام همین عرض بکنم حضورتون،
به خیلی از محلات همین شهر ببینی بافتش همش مهاجره، یک توی یلبو نمیتونی یه خانواده سوئدی ببینی. خب اینم میتونستن کاری بکنه، این اتفاق نیفته. ولی خب اتفاق افتاده متاسفانه.
من فکر میکنم برای همپیوستگی اولین چیزی که لازمه در واقع اون بسترسازی و فضای، حالا فرضاً اگر بگیریم به لحاظ اقتصادی بخوایم بهش نگاه بکنیم، طبیعتاً یه فرد مهاجری که وارد سوئد میشه خب خیلی امکان ورود به کارش کمتره و خیلی راه پیش رو داره، از جمله این که باید زبان سوئدیش رو تکمیل بکنه، خیلی کارهای مختلف باید انجام بده تا بتونه وارد بازار کار بشه و بتونه با جامعه ارتباط برقرار بکنه، و طبیعتاً اول از همه بسترسازی در این زمینه لازمه که در بتونن با خیال راحت این افراد تازه وارد که پذیرفته شدن به هر حال به عنوان مهاجر در این کشور بتونن در از این فضا استفاده بکنن، و بعد اگر که کسی وارد بازار کار نشد، کار بود و وارد کار نشد، اگر که نمیدونم شرایط کار براش به وجود اومد و نرفت کار بکنه، اون موقع بخوان سختگیری هایی در مورد اون افراد بکنن. ولی اینی که از ابتدای ورود یه فرد بخوان با سختگیری باش برخورد بکنن، اصلا اون استرس حاکم بر اون فرد مهاجر که خودش یک عالمه مشکلات رو پشت سر گذاشته، از راه‌های مختلف خودش رو به اینجا رسونده، همچنان اون از نظر مسائل روحی آمادگی در واقع استرس‌های جدید رو نخواهد داشت. من فکر می‌کنم که لازمه که راجع به این موضوع حتما یک جلسه دیگر هم صحبت بکنیم هفته آینده و نقطه نظرات شنوندگان رو هم داشته باشیم. آقای اسدی، بالاخره تلاش شما و تلاش بسیاری از افراد در واقع کسانی که فعالیت‌های پناهجویی دارند جواب داد، و افشین سهرابزاده که هفته گذشته بود اگر اشتباه نکنم با همسرشون کوتاه صحبت کردیم، از بازداشتگاه ترکیه آزاد شد. میشه یه توضیح به ما بدید که چه اتفاقی افتاد و چگونه آزاد شد؟
خب افشین سهرابزاده، اگر اینجوری بگم که افشین سهرابزاده توی سنندج زمانی که 17 سالش بود از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر میشه و به حکم اعدام محکوم میشه. بعد از مدتی دادگاه تجدید نظر حکم اعدامش رو به 25 سال کاهش میده و از اون 25 سال 7 سالش رو توی زندان گذروند، و توی زندان در اثر شکنجه شدید که به جرم محاربه با خدا و به همکاری با تشکیلات کومله مثلا محکوم شده بود، دستگاه گوارشیش دچار مشکل شد و برای مرخصی و معالجه فرستادنش بیرون. سال 2016 بود وقتی فرستادن مرخصی برای معالجه، فرار کرد به ترکیه اومد و سال 2016 در ترکیه از سازمان ملل، اون موقع سازمان ملل هنوز رسیدگی به امور پناهندگان و به دولت ترکیه واگذار نکرده بود، از سازمان ملل درخواست پناهندگی کرد و درخواست پناهندگی هم از طریق سازمان ملل پذیرفته شد. در 5 آپریل زمانی که افشین برای یک کار اداری به اداره مهاجرت ترکیه مراجعه میکنه، اونجا دستگیرش میکنن و به طور وحشتناکی وقتی مقاومت میکنه میگه برای چی منو دستگیر کردین و اینا، مورد ضرب و شتم قرار میگیره و قفل و زنجیر به پاش میبندن و با قفل و زنجیر به تخت بسته بودن. وقتی متوجه شدن که وکیلی که مثلا برش گرفته بودن وقتی میپرسه که به جرم چی این کارو میکنین، میگه به جرم اقدام علیه امنیت ملی ترکیه بازداشت شده. خب ما هیچ وقت نفهمیدیم اقدام علیه امنیت ملی ترکیه، خیلی مثلا کلمه بزرگیه، چه اقدامی کرده علیه امنیت ترکیه هیچ وقت نفهمیدیم. و بلافاصله اونو به کمپ خیلی دورافتاده معروف به کمپ مغلا انتقال دادن. از اسکیشهیر یک شبانه روز با اتوبوس باید می بردنش اونجا. اون شبانه روز همسرش هم با اتوبوس دیگه به دنبالش رفت و وقتی رفت اونجا نذاشتن ببینن. خیلی اتفاقی جایی که برده بودن برای تست کرونا، از داخل ماشین وقتی برمیگرده با پابند و دستبند اونو میبینه، اجازه بهش نمیدن که ملاقاتش بکنه، فقط یک دقیقه بهش اجازه میدن از طریق تلفن با همسرش صحبت بکنه و همسرش با بچه 2 سالش مجبور شدن به اسکیشهیر برگردن. و بالاخره از 5 آپریل تا دیروز افشین در بازداشتگاه بود، در اون کمپ بود و دولت ترکیه پاشو تو یک کفش کرده بود حتما افشینو به ایران دیپورت بکنه، ولی فعالیتای بسیار بسیار گسترده برای متوقف کردن اخراج افشین به ایران صورت گرفت. خود فدراسیون وقت زیادی گذاشت و کارهای خیلی بالایی انجام دادیم. خیلی از دوستان و همکاران ما در شهرهای آلمان به ویژه اشتوتگارت و فرانکفورت روز در میان اکسیون گذاشتن و بالاخره عکسای اینها، پوسترهای اینها واقعا مرتب ما برای دفتر عفو بین الملل، سازمان ملل در ترکیه، وزارت کشور ترکیه و پلیسی که مثلا اونو دستگیر کرده بودن با نامه‌های مثلا هر روزه به انگلیسی، ما 5 شماره نامه به مراجع بین المللی و دولت ترکیه توی اون دوره داریم و پیتیشنی رو مثلا باز کرده بودیم که 100 امضا برای وزارت کشور ترکیه و همزمان برای سازمان عفو بین الملل و مراجع دیگه بین المللی می رفت و اینا فشارهای خیلی زیادی بود واقعا روی دولت ترکیه. یه هفته بعد از بازداشتش توی همون کمپ مغلا بهش گفته بودن، ازش پرسیده بودن که اصلا تو چی کاره این همه اعتراض نسبت به بازداشتش تو صورت گرفته در داخل و خارج ترکیه. میخوام بگم که بهش گفته بودن همون هفته اول، الان که اینجوریه دولت ترکیه تصمیم نداره تو رو به ایران بفرسته، ولی این به این معنا نیست شما رو هم آزاد بکنه، مگر اینکه یک کشور تو رو قبول بکنه، یک کشور ثالثی بری اونجا. ولی بالاخره پریشب به اونو آزاد کردن و برگشت پیش زن بشرش. منتها بهش گفتن 2 هفته وقت داری توی ترکیه بمونی، تو باید یک کشوری پیدا بکنی بری، ما هیچ کشوری هم خودمون برای تو پیدا نمی کنیم. به هر حال اونو آزاد کردن، الان اومده به خانوادش پیوسته.
فقط افشین آزاد شده یا 4 پناهجوی دیگری هم که در جریان تظاهرات شرکت کرده بودند و پلاکارد نه به جمهوری اسلامی داشتند همراهشون و دستگیر شده بودند، اونها هم آزاد شدن یا اونها همچنان در بازداشت هستند؟
اونها همچنان در بازداشت هستن. اونها 2 تا محکومیت روی پروندهشون هست. یکیش اینه که یک جرم اینه که اینا توی کشور ترکیه جرمی مرتکب شدن که نباید مرتکب می شدن، چون پناهجویانی که وارد ترکیه میشن از همون روز اول توی دفتر اداره مهاجرت بهشون اعلام میکنن که شما حق هیچ نوع مخالفتی با دولت ترکیه تو داخل ترکیه نخواهید داشت. و اینا رفته بودن توی تظاهراتی که به خاطر منع خشونت علیه زنان شرکت کرده بودن، اون معاهده بود که معاهده استانبول معروف شده بود که در 20 ماه مارس ترکیه از این معاهده که با کشورهای اروپایی بود اومد بیرون. خب زنهای ترکیه اعتراض کردن، چندین تظاهرات برگزار کردن، اونم توی اون تظاهرات شرکت کرده بودن. این یه محکومیتشون بود. یه محکومیت دیگرشون مسئله اخراجونه، یعنی به خاطر اینکه بمونن تا بفرستنشون ایران. اینم تقریبا هفته گذشته وکیلشون برایشون فرستاده بود، اون هم جواب رد گرفت. یعنی هنوز این دوتا محکومیت رو توی بازداشتگاه با خودشون دارن. دیروز آخرین روزی بود که بهشون اعلام کردن که ما با کشور آذربایجان و گرجستان صحبت کردیم که شما برین اونجا. اینا هم گفته بودن که این بالاخره اخبار چیز اخراج اجباری محسوب میشه، ما به گرجستان و ارمنستان نمیریم. در نتیجه اینا هنوز در بازداشت به سر میبرن و نمیدونم که فردا و پس فردا چه اتفاقی میتونه بیفته.
حتما هفته آینده باز هم پیگیری خواهیم کرد از شما در مورد 4 پناهجوی دیگر و همینطور در مورد افشین که ببینیم بالاخره سرنوشتشون به کجا می انجامه. بسیار سپاسگزارم آقای اسدی. سوالای ما مثل همیشه نیمه کار باقی موند. صحبت‌های شما بسیار شیرین هست و نتونستیم همه سوال‌ها رو از شما بپرسیم، ولی زمان بهمون اجازه نمیده بیشتر هم سوال بپرسیم ازتون.
مرسی حمید عزیز، منم برای شما و شنوندگان عزیز روزا و ساعت‌های خوبی آرزو می‌کنم. خسته هم نباشید.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
مرسی.